بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث اشتغال، استاد تبریزی، تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ملخص ما ذکرنا در مسئله اتمام موضع القصر و جهر فی موضع الاخفات و بالعکس، ملخص ما ذکرنا این شد: اون تکلیف اولی که بر مسافر شده است که صلات را در رباعیات تقصیرم بخواند، این خطاب قابل تقیید نیست. این حکم ثابت است در حق کسی که جاهل به وضوء القصر بشود، کما این که ثابت است در حق کسی که عالم به وضوء القصر بشود، حیثون که علم به حکم و جهل به حکم نمیتواند در ثبوت و عدم ثبوت آن حکم مدخلیت داشته باشد. علم به حکم باید طریق محض بشود نسبت به آن حکم، و روی این اساس ذکرنا مسافر جاهل که میخواهد بله صلات را تماماً اتیان کند چون که قصر را نمی داند، این مسافر نمی تواند وضوء تخییری شرعی داشته باشد که در حال جهل ایها المسافر الجاهل مخیر استی به احد الصلاتین، یا صلات را باید بله قصراً اتیان بکنی یا تماماً. گفتیم وجوب تخییری که جامعه ما بین ما که احد ما باشد احد الصلاتین بر این واجب بشود به وجوب تخییری، این هم غیر معقول است. ولی وجه فی ذالک، اگر بخواهد در حق جاهل وجوب تخییری بشود، باید وجوب تعیینی تخصیص بخورد در حق اون کسی که جاهل به اون حکم نیست. باید دو تا حکم جعل کند: برای عالم به حکم وجوب قصر را تعیینن، چون او فقط قصر براش واجب است، و اون کسی که جاهل به وجوب قصر است اون را هم واجب بکند در او جامعه را که احد الصلاتین است. گفتیم این غیر معقول است. چرا؟ اولا بر این که وجوب اولی که وجوب تعیینی است قابل تخصیص به صورتی نیست، صورت علم، که باید همین زور بشود دیگر او منحصر بشود با اون مسافری که عالم به وجوب القصر است. این تخصیص ممکن نیست. باید حکم نسبت به حال علم و جهل اطلاق ذاتی داشته باشد. و جهت دیگر این موشد که این وجوب تخییری قابل بعث نیست، چون که مسافری که جاهل است نمیتواند شارع بگوید ایها المسافر الجاهل به وجوب القصر یجب علیک احد الصلاتین، که یا قصر او تمام. چرا؟ به علت اینکه گفتیم اگر این خطاب قابل دعوت نیست، نمیتواند مکلف ملتفت بشود که من جاهل به وجوب قصرم حین الاتیان بالاتمام. اگر متذکر بشود که من جاهل به وجوب القصرم، این می شود عالم. به همون تذکر علم پیدا می کند، ملتفت یعنی بشود. چون که این خطاب قابل دعوت نیست، وجوب تخییری نمی تواند شارع جعل کند. و انسان بگوید که نه، در جایی که شخص جاهل به وجوب القصر است فقط تمام واجب است بر در حقش، وجوب وجوب تعیینی نیست، وجوب وجوب تخییری نیست، تعیینی است. اون هم گفتیم درست نیست. اولا قطع داریم، کسی اگر جاهل به وجوب القصر بود نماز را تمام میخواند، اشتباه کرد در دو رکعتی سلام گفت، توجه کردی؟ اشتباها سلام گفت، خیال میکرد رکعت چهارمی، سلام گفت، بعد متذکر شد که بابا من دو رکعت خواندم. رفیقش گفت خوب خواندی، مسافر بودیم دیگر، دو رکعت باید بخوانیم. گفتیم صلاتش صحیح است، چون قصر و تمام متباینه نیستن، تباینشون بل اعتبار است نه بل عنوان. بدون جهت در ما نحنفی اون صلات تمام هم نمیتواند وجوب پیدا کند به این شخص، چی بگوییم وجوب تعیینی دارد. باز خطابش قابل دعوت نمیشود، ایها الجاهل به وجوب القصر اتم صلاتک، این قابل بحث نیست، چون ملتفت بشود به جاهل به قصر دیگر عالم میشود، موضوع منقلب میشود. و من هنا ذکرنا تمام فقط مسکت است، صلات تمام مسکت است، واجب واقعی همون قصر است، منتها کما اینکه اون اتیان به تمامی که هست مسکت مثلا اعتباری است، تعبدی است، و نظیرش هم در اون موارد دیگر موجود است، مثل مواردی که حدیث لا تعاد حکومت دارد، ناقص چه جوری که مسکت تعبدی است، این تمام هم از مسافر اونجور مسکت تعبدی است، و اما اتیان بلکست اون مسکت واقعی است، چون که من متعلق لهم منطبق به معتیم بحث واقع. این حرف ما بود، کسی که در باب این قصر و اتمام ترتب را ملتزم شده است مثل کاشف الغطا، اون اشکالاتی که مرحوم ناینی کرد که اشکالش این بود که در ما نحنفی عصیان موضوع تکلیف می شود و عصیان قابل توجه نیست و نمیدانم یا عصیان به تحقق پیدا می کند به خروج الوقت و تا مادامی که خروج وقت نشده است عصیان محقق نمی شود که این را موضوع حکم به وجوب تمام قرار بدهد، و دیگر این است که تزاحم در زایست شما بین دو تکلیفین دلیل ثابت بشود برای هر کدام، چه اون وقت ترتب ما بینه ما مجرد جمع بینه ما فی مقام تزاحم، و در ما نحنفی دلیلی ثابت نیست برای این تکلیف این که یکی وجوب القصر یکی وجوب تمام است، دلیل فقط بر وجوب القصر است که مسافر باید قصر اتیان کند. این اشکال هایی که مرحوم ناینی فرمود جواب دادیم، گفتیم عصیان لازم نیست در موضوع امر به مهم، یعنی در موضوع وجوب صلات القصر عصیان معخوذ بشود، میتواند ترک معخوذ بشود که عصیان نیست. اون وقت اگر انسان بله ترک کرد صلات القصر را، این در ترک واجب میشود صلات تمام، ولو در بعض الوقت وقتی که ترک کرد صلات تمام را قصر را بله تمام واجب میشود. شارع میتواند بر این که بگوید بر این که کسی که صلات را ترک کرد قصرن، مسافری که صلات را ترک کرد قصرن، در اون وقت مأمور است صلات را تمام اتیان بکند در ظرف جهد. اینی که ایشان بله اینجور جواب دادیم، این اون اشکالی را که ما کرده بودیم اون اشکال را حل نمی کند. این التزام به تردد چرا؟ اشکال این بود که در ما نهدفی اون خطاب ثانی که جاهلی به وضو بلوگسر اگر ترش کرد صلات قصر را تمام اتیان بکند، خب این خطاب قابل دعوت نیست باز، چون که شخص نمیتواند متوجه بشود که من جاهلی به وضو بلوگسرم تا این خطاب او را دعوت به فعل بکند. مسافر را که دعوت می کند مسافر جاهل را به اتمام، اون خطاب این که یا ایها الذین آمنوا اقیموا الصلاة است و می داند که صلاة 4 رکعت است، اینجور فهمیده صلاة الظهر، او دعوت می کند نه این خطاب. وجدان هم انسان رجوع به وجدانش بکند می بیند اون خطابی که خطاب اولی است و مکلف مکلف بودند صلات را تمام بکنند قبل از اینکه خطاب عقیم صلات تخصیص بخورد در در حال سفر که ازا زربتم فلرز فلا جناح علیکم ان تقصرو، اون خطابی که قطع نظر از این خطاب بود او دعوت میکند این را به صلات تمام، که صلات تمام را اتیام میکند ظاهر. اون اشکالی که این خطابی که عنوان جاهل در موضوع شخص بشود این دعوت نمی کند، اون اشکال اینجا هم وارد است. علاوه بر او در ما نحنفی بله یک دو تا اشکال دیگر هم می شود کرد. اشکال دیگرش این است که خوب اگر اینجور بود قطع نظر از دعوت خطاب، کسی که جاهل است در حال جهل مکلف صلات را قد تمام اتیان بکند، خیلی خوب صلات را تمام اتیان کرد، اون وجوب القصر چه می شود در حق جاهل؟ اون وجوب القصر چه می شود؟ او می ماند یا او نمی ماند؟ یعنی بعد از اینکه مسافر در اول وقت صلات را تماما اتیان کرد، مسافر جاهل، اون وجوب القصر چه می شود؟ ساقط می شود؟ توجه کردید؟ یا می ماند؟ اگر گفتید می ماند باید او را هم اتیان بکند، چون که هنوز وقتش تمام نشده است. اگر گفتید او ساقط می شود، چرا ساقط می شود؟ و چه سکوتش چیه؟ چون جو که امتصال نشده، مأمور به دیگری واجب بود او را اتیان کرد. مثل این که انسان در وقت نماز، نماز هنوز نخوانده، یه مرده افتاده بود او را غسل داد، تکلیف صلاتی که ساقط نمی شود. یه واجب دیگر بود، موضوعش موجود شده بود، اتیان کرد او را. این هم در ما نحنفی واجب دیگری موجود شده بود که زاه اون کسی که ترش شرده صلات زهر را ولو فی بعض الوقت قصد سافر، برش واجب است اتمام اتیان بکنند، صلات را تمام اتیان بکنند. خوب اتیان کرد، ولی چرا ساقط شد و چه سکوت ندارد؟ چون وقتش باقی است دیگر. بدون جهت در ما نحنفی ملتزم شدن به سکوت ولو مطابق با روایات است، ولیکن با ترتب نمی سازد. اگر بگویی قطع نشده است، اینم خلاف روایات است. بدون جهت در مانعرفی این نشان می شود بر گاه ترتب که کاشف لغت است. بدل مسکت می شود، اون معناش یا باید واجب تخییری بشود برگردد به واجب تخییری، یا برگردد به جعل مسکتیت. تا تکلیف ترتب مسکت باشد دیگه دو تا تکلیف نیست. بله این ترتب اون ترتب نمی شود. ترتب معناش تکلیف آخر است. یه اشکالی هم بود که لازمش تحت دلیگاه آب است. وقتی که نه قصر را تیان کرد نه تمام، دو تکلیف را مخالفت کرده از چمانجی قانون ترتبینه. پس ما در ما نحنفی نمی شود ملتزم به ترتب شد به سه وجه. وجه اول التزام به تعدد لگام است که این قابل التزام نیست، و ثانیاً این است که خطاب ترتبی، چون که در ما نحنفی ترتب به حسب جعل باید بشود نه ترتبی در مقام امتصاد، ترتب باید به حسب مقام جعل بشود. ترتبی در مقام الجعل احتیاج به خطاب ترتبی دارد، و جعل و توضیح خطاب ترتبی در ما نحنفی ممکن نیست. توضیح خطاب ترتبی در ما نحنفی ممکن نیست، ولو موضوعش را اسیان عقص نکنیم، ترش عقص بکنیم، باز باید ترک انزهلم بشود نه مطلق ترک، بدون زد شخص متوجه نمی شود. و اشکال سومی که در ما نحنفی می شود این است که باید ملتزم شد که اون صلات اولی که قصر است، چون که در اون تکلیف قابل تقیید نیست و اطلاق ذاتی است، اون قصری که بر مکلف واجب است به اتیان تمام ساقط نمی شود، چون که باز قابل امتثال است، دو تکلیف است قابل امتثال، باید باز او را اتیان بکنند که لازمش هم تعدد لگام و شمازه کردن. این اون شرط عرض می کنم بر این که اون شرط متأخری که هست، ولو در ما نحوی هم شرط متأخر بشود، ولیکن درد را دوا نمی کند، باید مکلف متوجه بشود که شرط متأخر در حقش هست. یعنی صلات تمام را عن جهلین ترک می کند، باید الان متفت بشود به این شرط متأخر، الان باید متوجه بشود به این شرط متأخر. مثل اون کسی که الان متوجه است که اسیان خواهد کرد امر به امر، اینم باید متوجه بشود که صلات عن قصرین را عن جهلین ترک می کند ولو مستقبلا، این را متذکر نمی تواند بشود. اشکال سوم عبارت از این است که بله چرا ساقط بشود؟ بله باید ساقط نشه. بابا در پوم مجر گفتن که امر به هم ساقط می شود، نه اینجا نمی شود، این ترتب در مقام جعل است، این ترتب در مقام جعل است. مثلید این که دیروز گفتم کسی سفر جهاد میرد، نمازش را باید تمام بخوند، اما وجوب سفر جهاد ساقط نمی شود، باید برود. اینجا هم همین زور است، اینجا هم صلات وجوب القصر ساقط نمی شود، باید صلات را قصر بخواند. منتها یه تکلیف ترتبی آمد در وسط، چون که جاهل بود باید تمام هم اتیان کند، باید این زور بشود دیگر، چون که در اون ظرف ترک شده بود قصر را جهلن، مکلف بود تمام اتیان بکند. این سه تا اشکال سر جاش هست. اشکال این است که توضیح خطاب ترتبی، چون که ترتب به حسب جعل است، ممکن نیست. دومی این است که سقوط الصلات قصرن وجهی ندارد، وقتی که انسان عالم شد به این که صلات مسافر قصر است در سفر، ولو در بعد از اتیان به تمام، دیگری تعدد لگام بدون جهت بر. اما ما ذکرنا که ملتزم شدیم به مسکتیت، هیچ اشکالی متوجه نمی شود. گذشتیم مقوله را، بعد کلام واقع می شود در شبهات موضوعیه. تا حال بحث در شبهات حکمیه بود که در شبهات حکمیه جان براعت شرعیه فحص معتبر است، کما اینکه در زریان براعت عقلیه فحص معتبر بود حاضا فی شبهات الحکمیه، و اما در شبهات موضوعیه کلام فی البراعت العقلیه مثل اون کلام در براعت عقلیه در شبهات حکمیه است. عقل در شبهات موضوعیه قبل الفحص مستقل به براعت نیست. کسی که میتواند علم تحصیل کند که این مایه خمر است و میداند شارع خمر را حرام کرده، تمکن از علم خودش بیان است، یعنی صحیح قوت است به نظر الله. خب میتونستی یاد بگیری. بله بدون جهت وظیفه شارع نبود که به تو بفهماند این خمر است، تو باید خودت یاد میگرفتی و ممکن هم بود یاد نگرفتی و ولی نگاه نکردی. بله بدون جهت تمکن از فحص چه زور در شبهات حکمیه موجب میشد که عدم بیان موجود نشود، در شبهات موضوعی هم عدم بیان تمام نمیشود. الا انه کلام در براعت شرعیه است که مشهور و معروف ما بین الاصحاب این است که در شبهات موضوعیه در تمسکی به براعت شرعیه فحص اعتباری ندارد. قبل الفحص مثل بعد الفحص است، براعت جاری است. بدون جهت ولی فحص هم وجوبی ندارد. کلام در دلیل این است که دلیلش چیست. عرض کردم مشهور این را میگویند چون که بعضی ها تفصیل دادن در مقابل اون تفصیل است که خواهد آمد، تفصیلاتی است در مسئله. بعضی ها تمسک کردند در عدم جواز تمسک، در عدم جواز اعتبار الفحص در شبهات موضوعیه بما ورد فی صحیحة زراره، اون صحیحه زراره ای که در باب استصحاب است. در یکی از سوالاتی که زراره از امام علیه السلام می کند می گوید بر این که اگر من بله ظن کردم بر این که بر صوبم فرض کنید نجاستی اصابت کرده است، یا شک کردم در این صوبم نجاستی بود بله رسیده است، فهل علی ان انظر فیه، بر عهده من است که نگاهی به صوبم بکنم، یعنی فحص بکنم از صوبم ببینم آیا این احتمال من و ظن من مصدف با واقع است، خون بله نجاست به او رسیده است یا نرسیده است. امام علیه السلام در جواب فرمود لا، برای تو فحص لازم نیست مگر دلت بخواهد که شک از در نفست زایل بشود، کیف خودته، و الا تکلیف شرعی به فحص نداری. بعضی ها به این فقره ای که در این صحیحه زراره از تمسک کردند لابد دیده اید، ولیکن این تمسک علیل است. ما اگر این صحیحه را ملاحظه بفرمایید شما، هیچ ربطی به محل کلام ندارد. چرا؟ برای این که نجاست صوب اثری ندارد نسبت به مانعیت للصلات ندارد. اونی که مانعیت للصلات دارد، چون که صلات در صوبی است که نجس بود نماز خوانده است، در صحیح از او سوال می کند. نجاست واقعیه صوب مانع از صلات نیست، نجاست محرزه مانع از صلات است. بدون جهت انسان به نجس نماز بخواند بعد یقین هم پیدا کند صوب از سر تا با نجس بود، نمازش صحیح است، صحیح واقعی است. چرا؟ چون که نجاست معلومه مانع از صحت است. بله بعد از اینکه نجاست در صوب یا بدن معلوم شد، طهارت شرطی می شود، کما ذکر نافی بحث الفکر، که باید علم پیدا کند طهارت را احراز کند به تا بتواند نماز بخواند. چون که فرمود فاذا علمت انه اصابه فلا تصلی فی حتی تغسله، حتی آنکه به شوری یعنی احراز طهارت بکنی. پس در اون صورت صلات، صلات صحیح واقعی است، اونجا فحص بنا ندارد. فحص در جاییست که شی به وجود واقعی موضوع حکم بشود و موضوع حرمت بشود، مثل خمر که به وجود واقعی موضوع حرمت شرب است، یا میت واقعی، میت مسلم به وجود واقعی موضوع وجوب تجهیز است برای متمکن. اینجاست که فرض کنید مکلف احتمال میدهد وجود موضوع را که مایه خمر باشد و احتمال میدهد در پشت این دیوار میت مسلمانی بوده باشد. فحص در اینجا راز لازم است یا لازم نیست، صحیح زراره کاری ندارد، واقعی ربطی ندارد به ما نحنوی. کسی اگر وجوب فحص را بجد در شبهات موضوعی توهم بکند و بگوید این موارد را میگوید، شاهد قطعی بر ما ذکرنا این است، اگر کسی ملتزم شد که در شبهات موضوعی فحص لازم است، در مورد صحیح زراره میگه فحص لازم نیست. چرا؟ چون که نجاست که مانع نیست، نجاست معلومه مانع است، موضوع مانعیت قطعا منتفیست مادامی که علمی نیست. فحص در مواردی معتبر است که احتمال موضوع تکلیف داده بشود یا موضوع وضعی داده بشود که وضع موضوع حکم تکلیفی است، حکم وضعی که ملازم است یا موضوع است با حکم تکلیفی. اینجا میگوییم احتیاج به دلیل ندارد که دلیلی قامه بکنیم که در شبهات موضوعی فحص لازم نیست. خود اطلاق رفع عن امت ما لا یعلمون به اون تفصیل ها میرسیم، ها از اینجا ناشی میشود. خود اطلاق رفع عن امت ما لا یعلمون کافیست. من نمیدانم بر این که مایه خمر است یا نه، در حقیقت نمیدانم حرام است یا نه، رفع نعمت ما لا یعلمون، حرمت این برداشته شده است. چون موضوع ما لا یعلم است، مثل براءت عقلی نیست که موضوع عدم البیان بشود، عدم صحیح گوبت. خب از من بپرسی که میدانی این خمر است یا نه، میگم نه فعلا نمیدانم، اما اگر یه خورده دقت کنم میدانم که هست یا نیست. الان نمیدانم، الان رفع نعمت ما لا یعلمون موضوعش تمام شد. تقیید این اطلاق احتیاج به مقید دارد. در شبهات حکمیه اون رفع نعمت ما لا یعلمون مقید داشت، اخبار وجوب تعلم، طلب العلم، توجه کردید چی میگفتیم؟ ولیکن در مانعنوی که مقید دارد، نه اخبار وجوب تعلم میگیرد، چون که وجوب تعلم احکام شریعت، اون احکام کلیه از آیای حقیقیه، اون مال اونهاست. ربطی به این که این مایه خمر است یا نه، ربطی به این ندارد. این تعلم موضوع است، یعنی مستاق الموضوع است. بله اون اخبار، بل اخبار وجوب تعلم و وجوب طلب ربطی به ما نحنفی ندارد. چون که ربطی ندارد، رفع نعمت ما لا یعلمون مقید ندارد، به اطلاقش تمسک میکنی. وقتی که نوبت به این اطلاق رسید، بعضی ها تفصیل دادند، گفتند بعض موضوعاتی هست که نوعاً آنها بله احتیاج به فحص دارد، احرازش، که انسان اگر فحص نکند اصلی وجود موضوع را نمی فهمد. ولیکن بعض موضوعاتی که نه اینجور نیست، بدون فحصم می فهمد، مثل این که فرض کنید اصابه بول کرد، اصابه مثلا فرض کنید خمر کرد، یا این مکان صابه بول کرد، یا فرض بفرمایید بر این که این آب نجس است، اینها احتیاج به فحص ندارند. اما بعض موضوعاتی است که لولا الفحص نادرا احراز می شود، مثل چیزی است مثل اینکه انسان شک می کند بر اینکه فرض بفرمایید، شک می کند بر اینکه مال زکویش به حد نصاب رسیده است یا نرسیده است. خب این بین بین می شود که بشمارد دیگر، گوسفند است بشمارد، گندم است خیلی کند بدون، یا فرض بفرمایید طلا و نقره است بکشد، اینها احتیاج به فحص دارد دیگر. اگر فحص نشود نوعاً به حد نصاب رسیده است، احراز نمی شود. چون که نوعاً احراز نمی شود بدون جهت، ما امثله دیگر هم بگوییم، شخص نمی داند که اونقدر مال دارد که وافی به مصارف حج، به معونه حج و ایالش و اینها برسد یا نه، ریبی کرده است نمی داند. خب همین زور است دیگر، تا مادام که حساب نکنند، توجه کردید، مگر اون اشخاصی که نادرن میلیون میلیون مثلا دخل دارند، اونها را نه، اونها اشخاصی متعارف، نوع اشخاص مادام که فحص نکنند نمیداند که چقدر دارد، چقدر ندارد، باید فحص کند، بررسی کند، ببیند موجودش چقدره، بشمارد تا بفهمد. نمیداند برای این که در ما نحنفی، در این سنه توجه کردید، در این سنه نمیداند آیا ولی چقدر مازاده بر مونه سنه رپ دارد. این را نوعا انسان نمیشود بفهمد، مجه حساب کند، بدون حساب نمیفهمد. این جور موارد، یا مثل زنکه فرض کنید، میداند برای این که بله مستحاضه است، ولی هنوز چیز، اما نمیداند گریله است یا متوسط است، نمیداند این را، خودش را هم محکم بسته. خب باید فحص کند بفهمد که گریله است یا متوسط است دیگر، و الا نمید. یا زنی که حایض بود نمیداند نگاه حاصل شده است یا نشده، این باید فحص کند دیگر، چون که نگاه حاصل شدن به این است که در اون فضای رحم دن نباشد، نه اینکه در خارج نباشد. بقای حیض به این میشود که ولو در فضای رحم است، در خارج چیزی نیست، به نحوی که گتنه بردارد، گتنه بردارد آلوده میشود. خب این باید فحص کند، بدون زد در رساله هم نوشتند زنی که نمیداند باید گتنه بردارد، اگر فلانزاش آلوده شد گلیده است، اونزاش شد متوسطه آمد بیرون، توجه کردید کثیره. این همون فحص است، و الا روایات خاصه که ندارد اینها. در این موارد که نوعا و عادتا اگر فحص نشود موضوع محرز نمی شود، این در اینها فحص معتبر است. ما قبل الفحص رفع نمت ما لا یعلمون نمی گیرد. چرا؟ بران که ما علم داریم، چاره راضی نیست تکالیف در این موارد، چون که غالب موارد است تکالیف همین زور بلا مخالفت بشود، بلا امتثال بماند، چون که فحص لازم نیست. علم داریم به جهتی این، با اون ثبوت تکالیف در واقع و جعل تکالیف سازگار نیست، بدون جهت می دانیم که چاره راضی نیست. بدون جهت قاعده کلیه است. مثلا فرض کنید انسان شک دارد بر اینکه به بقال مقروض است یا نه، فحص کند میداند، آن اگر قرض کرده تو دفتر نوشته، همون حرفی که مرحوم ناینی، بدون جهت به دفتر رجوع نکند، دفتر را هم بگوید که ببرید بسوزانید که تشریف بعدها درست نشود، رفع نعمت مالا یادم. این نمی شود، چون که اینها یه چیزهاییست که معلوم نمی شود الا بعد الفصل، به حیثی که یه علم شارع مقدس راضی نیست به مخالفت تکالیف در این مقایه، بدون جهت یجب الفصل. پس علم داریم به عدم رضای شارع به مخالفت تکالیف واقعیت در این موارد، پس علم به عدم رضا تخصیص می شود نسبت به رفع نعمت ما لا یعلمون. این شیخ قدس الله نفسه شریف اینها را این زور در رسائل ذکر کرده است و نظیر موارد را و ادعای اجماع هم کرده است. به بالی تو ذهنم این است که دعوای اجماع هم کرده است که در اینها فحص معتبر است. خب انسان نگاه می کند، وقتی که انسان مدرک اتفاق را هم که ملاحظه می کند، خب اجماع مدرکی می شود. تحلیلی که کرده از شیخ دیگران هم تحلیلشون همینه. خب این اشکال دارد، برای اینکه خب چه اشکال دارد؟ شارع رفعن و تمالای علمون را بیان وجودیم که در این موارد، در این موارد ولو در موارد، در این موارد نوعاً تکلیف واقعی مخالفت بشود، خوب بشود. چی میشود؟ تسهیلاً للعمر ترخیص داده است. اگر مخالفت تکالیف از ناحیه جهل به موضوع شده ای بندارد، مثل اون غالب مواردی که شما به کل شیء طاهر تمسک میکنید، ها شاهد میگویم، اون مواردی که شما به کل شیء طاهر تمسک میکنید، غالب اون موارد چجور است؟ این پول هایی که از دست مردم میگیرید، دستان هم تر است، دست همه خورده است به این پول ها، توجه کردید؟ هم در تابستان توجه کردید که دسته ها عرق دارد و از هر کسی، یهودی باشد، نصرانی باشد، شارب الخمر باشد، از کجا آمد الله یعلم. و انسان اگر فرض کنید تأمل بکند، اون تأمل هایی که بعضا اشاره کردیم، دیگر نمیگویم اونها را که موجب وسوسه بشود، چطور اونجا غالب مواردی که نجس واقعی شارع ترخیص داده است؟ چون که فعلا علم ندارد. اونجا چطور از این موارد هم از اون موارد چه فرق دارد اینجا به اونجا؟ اگر ممکن نیست، یه جاش هم ممکن نیست. اگر ممکن است، همه جاش ممکن است. پس این غالب موارد ده. این اولا. و ثانیا چی گفت در این موارد غالبا موضوع معلوم نمی شود؟ کسی که اینقدر پول بانک گذاشته است، توجه کردی؟ نمیداند مصارف حجی را دارد؟ یا کسی که اینقدر گندم در آورده است، توجه کردید؟ زاره است؟ نمیداند که به حد نصاب رسیده است؟ اینجور نیست که غالبا تکلیف معلوم نشود. خب غالبا حتی اون شخص ضعیف هم میداند که ولی خمس به اون متعلق است، نمیداند کم است یا زیاد. غایت الامر اینه. خب میگوید نسب اقلش را میدهد، در مابقی هم بله توجه کردید رجوع به اصالت البراء میکند، غیر از اون حرفی که خواهیم گفت. خب چه محصولی دارد؟ چه کجا خراب میشود؟ چه اجماعیستیم؟ بدون جهت نه، ما علم اینجوری نداریم. بدون جهت در این موارد هم ملتزم هستیم به براءت، مگر در یه جایی منصوص بشود، مثل بعض موارد اون حیث توجه کردید که بعض تعبیراتی در بعض روایات هست که از اونها استفاده می شود. فرض گیله که اونجا هم باید اونجا به فرض بشود، و الا اگر در بین اصل مثبت تکلیف شد، بله به براءت نمی شه رجوع کرد، چون که اصل مثبت تکلیف است. مثل این که انسان فرض بفرمایید، ولی زنی را مثلا فرض کنید دیده، نمیداند این زن خودشه یا اجنبی است، بخواد از او استمتاع بکند، کل شیء حلال حتی تعریف النوهرا نمیتواند. چرا؟ چون که ثابت هم زوجیت است، اصل مثبت است. میگه وقتی زوجیت ما بین این زن و مرد نبود، الان شک میکند دارد یا ندارد، حساب میگه نه ندارد. با این اصل حاکم که مثبت تکلیف است، یعنی مثبت موضوع حرمت الاستمتاع است، الذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم، بعد از اینکه موضوع حرمت اثبات شد به استصحاب، جای براءت نمیشود. هر جا اگر اصل مثبت تکلیف بوده باشد و تکلیف را اثبات بکند، بله براءت جاری نمی شود، چون اصل مثبت است. و اما هر جا که اصل مثبت نبوده باشد، دلیل خاصی داشته باشد، اونجا به فحص نلتزم دلیل خاص را متبع میشویم و الا فلا تمسک به عموم رفعن متما لا یعلمون میکنیم. این یه تفصیل. یه تفصیلی هم مرحوم ناینی فرموده است در مکان. یا الله،